أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره المستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله بلطف و توفیق الهی جلسه 18 هست که خدمت بزرگواران هستیم و اگه خدا توفیق بده انشالله دو جلسه دیگر هم مزاحمت خواهیم داشت. اگر زمانی توفیق شد که این مباحث رو ادامه بدیم انشالله چنین می‌کنیم. عنوانی که گفته بودیم و کمی هم راجع به سخن گفتیم عنوان 8 بود، امام زمان علیه السلام مصداق تام و تمام خلیفت الله. در این موضوع جلسه پیش کمی مبسوط و کمی هم در حاشیه صحبت هایی عرض کردیم. یکی از نکته هایی که به گمانم مثلا در دو جلسه قبل تلویحاً بهش پرداختیم و البته در جلسات پیشین به ادبیات دیگری راجع به سخن گفته بودیم و الان من باز مستقلاً اشاره میکنم در ذیل همین عنوان 8 این است که کسی که با خدای متعال ارتباط دارد بلا تردید باید در جایگاه عصمت قرار داشته باشه. چرا ما این رو دو نوبت تا به حال تأکید کردیم؟ چون اگر کسی به تاریخ مراجعه بکنه خواهد یافت که غیر از ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام که شیعیان امیرالمؤمنین به عصمت اونها معتقد هستند، برای هیچ کسی نه عصمتی مفروض است و نه میتواند مفروض واقع شود، یعنی جز حضرات معصومین علیهم السلام از وجود مقدس خاتم الانبیا تا وجود مقدس خاتم الاوصیا صلوات الله علیه اجمعین، بقیه انقدر گل کاشته اند که اصلا خودشون هم ادعای عصمت ندارن و این خودش یک وجه تمیزی است برای روشن شدن این که فرقه ناجیه و اعتقاد صحیح چیه. خیلی هم ساده است امر. یه نفری میگوید من پیروی میکنم از الف، میگیم خب الف حرفش بدون شک حرف خداست؟ میگه نه. میگیم عملش به امضای خداست؟ میگه نه. میگیم خب ما از کسی پیروی میکنیم که قرآن قول و فعل و تقریر او را امضا میکند، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. این میشه خلیفت الله که عرض کردیم در قرآن کریم به خلافت حضرت آدم، به خلافت حضرت داوود، به خلافت وجود مقدس خاتم الاوصیا صلوات الله علیه اجمعین به صراحت و به خلافت جناب سلیمان به کنایه و تلویحاً اشاره شده است که این بزرگواران خلفای حق متعال هستند. البته در ذیل آیات روایات وجود نازنین امیر المؤمنین سلام الله علیه، وجود مقدس خاتم الانبیاء صلوات الله علیه و آله و حضرات معصومین رو خلفای حقیقی حق متعال معرفی میکند. و که در قرآن اشاره شده باشد به این شکل است. پس ما یکی از نکته هایی رو که از بحث خلافت حجت خدا در می آوریم و استخراج میکنیم این تعبیر در واقع اسمتی است که باید یک خلیفه داشته باشه. نمیشود کسی جانشین باشه ولی کار خودشو بکنه و خلاف رضای فردی که او رو جانشین قرار داده، او رو خلیفه قرار داده است عمل بکنه. البته میدانید که خلیفه به تعبیری معادل مستقیم جانشینی نیست. ما از روی قلت کلام و ادبیات اینها رو معادل همدیگه قرار میده. نکته مهم دیگر این است که شأن خلیفه خدای متعال یه شأن و جایگاه ویژه است. خلیفه خدا قرار بوده است که ما را به اون مسیری که خدای متعال راضی است رهنمون کند، ما را به اون مسیری که راه تقرب به خدای متعال است راهنمایی کند. این جایگاه یه جایگاه معمولی نیست. حالا اگه یه نفری بگه که آقا من میخوام در مسیر رضای حق متعال عمل کنم اما نمیخوام تسلیم در برابر حجت خدا باشم، ما چه پاسخی میتونیم برای او بدهیم؟ یک پاسخ ما اینه که خب تو از چه طریقی میخواهی رضایت یا عدم رضایت خدای متعال رو متوجه بشی؟ اون طریق رو به ما بکن، اون راه رو برای ما روشن کن. از چه راهی تو میخواهی بفهمی که خدا بر چه امری راضی است و بر چه امری ناراضی است؟ حتما یه راهی وجود داره دیگه. اگر غیر از این راهی هست تو به ما بگو. مطلب دیگری که میگوییم این است که خب آیا خود حق متعال، اینو توجه کنید، این مطلب مهمه که میخوام راجع بهش یک روایت خیلی شنیدنی که گمان میکنم بزرگواران تا به حال بهش بر نخوردند و نشنیدند رو خدمتتون عرض بکنم. آیا خود حق متعال بر این که تو از طریق دیگری به دنبال جلب رضایت و نظر او باشی راضی است یا نه؟ این هم سوال مهمی ها. آقای حسینی به این سوال دوم توجه کردیم؟ میتونی یه بار این سوال و نکته دوم بر من بگی به زبان خوده؟
بله آقای دکتر.
میفرمون
این بود که آیا خداوند اصلا راضی هستش که از اون طریقی که من دوست دارم، طریقی که خودش خواسته، یعنی خداوند خواستن دنبال جلب رضایت خدا باشم؟ این بود.
ببین این حرفتون غلط نیست، اینو قبلا هم راجع بهش صحبت کردیم. الان من یه چیزی بر این افزودم، میخوام همون افزوده هر رو توجه کنیم. آقای شفیعی میتونی شما بگیم افزوده هر رو؟ یعنی بحثمون این نیست که خدا راضیه من از این مسیر بروم یا نه، یه چیزی من برای این افزودم، اون چی بود؟
من خود خداوند از این موضوع رضایت نداره. خود خداوند مسیر رضایت رو مشخص کرده، مسیر بندگی رو دیگه.
این حرف درست، توجه کن، این حرف درست. قبلن هم راجبه این صحبت کردیم و ماجرای شیطان هم مفصل گفتیم. الان سوالمون این، دو تا سوال داشتیم. ببینید اون نکته که میخوام میتونم منتقل بکنم یا زبانم الکنه، شما با استعدادتون پیداش کنید. ببینید سوال اولم این بود که خب تو از چه طریقی میخوای این کارو و این راه رو و این باید و نباید رو پیدا کنی. خب این یه سواله. سوال دومم اینه که آیا اصلا اگرم بتوانی، با فرض اینکه بتوانی یک مسیر دیگری را پیدا کنی برای جلب رضای خدا، خدای متعال میخواد تو از مسیر دیگری باید و نبایدش را بفهمی، یا خدا اساسا اصرار داره برای اینکه تو جز از طریق خلفا و حجتها و نمایندگانش به سوی او تقرب نجویی؟ یعنی خود این مسیر را خدا براش موضوعیت قائله یا طریقیه؟ این تعبیر مهمی است که شاید برخی از بزرگواران شنیده باشن قبلا. آقای قاسمی فرق طریقیت و موضوعیت در چیه؟ میگیم یه چیزی طریقیت داره، یه چیزی موضوعیت داره، فرقش در چیه؟ فرق کلاس و منبر همینه، ما منبر پیغمبرم میبوسیم ولی فرق کلاس و منبر میخوام اینجا آقای قاسمی بر ما نشون بدن. سلام علیکم. آجا آقای قاسمی، فرق موضوعیت داشتن یک امر با طریقیت داشتن یک امر در چیه؟ محمد آقای قاسمی هم نیست یا هست؟
هستن.
محمد آقا طریقیت یعنی چی؟ شما که بالاخره الان با ادبیات و عربی دبیرستان مانوس‌تری تا بعضی از ما پیرمردا، طریق به زبان عربی یعنی چی؟ سلام علیکم. میشه را، حالا ما میگیم یه چیزی طریقیت داره، یه چیزی موضوعیت داره. ببین از لغت میتونی بفهمی یعنی چی؟ آقای مهندس شفیعی میدونه ها، خودداری میکنه نمیگه، میخواد ببینه شما چی میگی. بذاریم محمد آقا رو یه چند ثانیه دیگه بهش مهلت بدیم. محمد جان بگو ببینیم. نمیدونی. خیلی خوب گوش بده آقای شفیع، بگیم برامون.
اینجا خود همین راهی که خداوند اراده کرده، تنها راه رسیدن به رضایت خودش، وجود 14 معصوم بزرگواره هم طریقیت داره برای رسیدن به بزرگ به خداوند، به رضایت خداوند، به قرب الهی، و هم موضوعیت داره. یعنی هم طریقیت اینجا مطرح هست، هم موضوعیت داره.
یه مثال بزن. ما بخوام بریم مسجد نماز بخونیم. طریقیت و موضوعیت رو برای ما روشن کنیم.
مثلا رفتن به مسجد نماز خوندن از هر مسیری که میخواییم بریم اون مسیر طریقیت داره، هدف فقط رسیدن به مسجد و نماز خوندن مسجده. ممکنه مسیرهای مختلفی داشته باشه که خود اونا هیچ موضوعیتی نداره، فقط الزاماً موضوعیت رسیدن مسجد و نماز خوندن تو مسجد هست. یه مثال دیگه که هم طریقیت باید اون مشخص میکنه، مثلا شرکت در مجلس اعضای از سید الشهدا است. خود همین مجلس ما برای رسیدن به قرب الهی تو مجلس شرکت میکنیم، پس این مجلس طریقیت داره و خود حضور در موضوعیت داره برای رسیدن به قرب الهی. پس این مجلس اعضای سید الشهدا هم طریقیت هست هم موضوعیت.
مثالتون خیلی خوبه، ولی یه خود درجه رو برد بالا. اجازه بدیم من گام به گام برم جلو. خب ببینید، در بحث طریقیت و موضوعیت با این حرفی که الان داشتیم میگفتیم، با این حرفی که الان داشتیم میگفتیم در نکته هشتم، خود جایگاه خلیفت الله، ولی الله، خود تمسک به این جایگاه یک ارزشه در درگاه خدا. خود حرف شنوی از حجت خدا یک ارزشه. بعد اینکه آیا اون دستوری که حجت خدا میدهد که مورد رضای خداست شما انجام میدهید یا انجام نمیدهید، او یه موضوع دیگه است. اینکه محمد آقای قاسمی از خیابان دولت برسه به این مسجد یا از خیابان ملت برسه به این مسجد فرقی نمیکنه، چون میخواد به مسجد. اما گاهی اوقات فرق میکنه. در نظام تکوین و تشریع خدا فرق میکنه. یعنی به عبارتی این جمله رو محمد آقا بنویسه: آنچه خدای متعال از بندگانش میخواد فقط اخذ دستورات خدا و اجرای دستورات خدا نیست. بلکه اول پذیرفتن شأن الهی خلیفت الله است، بعد ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. آقای حسینی گرفتی مطلب و اون ظرافتی که میخواستم توش توجه بشه رو گرفتین که فرقش با بحث قبلی معلوم بشه؟
بله.
خب
بله،
حالا یک فردی ادعای ایمان میکنه، میگه من مؤمنم. میگیم خب مؤمنی؟ میگه من وظایف دینیم رو انجام میدم، من اطاعت امر خدا میکنم، حج میرم، نماز میگذارم، زکات میدهم، خمس میدهم و امثال این حرفا. حالا آقای شفیع این روایت رو برات میخونم، امیدوارم که چنان بر جانت بنشیند و چنان برایت یادگار از این چند جلسه ای که خدمتتون بودیم بماند و چنان برایتان برکت بکند که موجب قرب شما به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه بشه. روایت بهار شریف جلد 27 صفحه 176 حدیث 21. جناب آقای هاشم روایت رو توجه بفرمایید. وجود مقدس امام صادق علیه السلام می‌فرماید، من بخوانم شما ترجمه بفرمایید جناب آقای هاشم؟
اگر تونستن
میتونید، میتونید انشالله میتونید. حضرت فرمودن من زعم انه یحل الحلال و یحرم الحرام. زعم یعنی گمان کنه. بگید.
هر کسی گمان کنه حلال خدا را حرام یا حلال خدا رو حرام، اگر درست میگم.
نه، همون حلال رو حلال و حرام را حرام میدونه.
حلال رو
هم فکر میکنه این حلال حلال خداست و اینم حرام خداست، متضادش نی خودشه. هر کس چنین گمان میکنه، چنین گمانی کنه، به غیر معرفت نبی، بدون معرفت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. ببینید چی رو نداره؟ معرفت النبی رو نداره. حالا جلوتر معرفت الامامش هم معلوم میشه ها، توجه کنید، معرفت پیغمبر رو نداره. آیا معرفت پیغمبر یعنی این که مثلا بداند یک کسی در جزیره العرب در سالها پیش مبعوث شد، اینه معرفت النبی، یا نه چیزی غیر از اینه؟ اینو که شما بهش نمیگید معرفت و شناخت، اینو میگید مشخصات شناسنامه ای. من زعم انه یحل الحلال و یحرم الحرام بغیر معرفت النبی لم یحل لله حلالا و لم یحرم له حراما.
به درستی که حلال خدا را حرام را خدا را حلال کرد؟
نه نه نه، همین متضاد نیست. ببین این همونه، میگه در حقیقت حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام ندانسته. اصلا قشنگیش به همین آقای هاشم. ببین میگه اگه فکر میکنه حلال خدا اینه، یه ذره صداتون قطع و وصل شد.
در مفهوم یعنی این که هر کسی که معرفت نبی، یعنی به جز معرفت نبی اکرم، هر کسی که فکر یا گمان بکنه که حلال خدا حرامه،
نه نه نه، حلال و حلال، حرام و حرام با هم. ببین
حلال خدا حلال، حرام خدا حرام.
آها ببین فکر میکنه
ایمان قدیمی خودش داره که فکر میکنه میشناسه معرفت
داره. اصلا بحث شناخت نیست درباره حلال و حرام. میگه فکر میکنه حلال خدا رو حلال میدونه و حرام خدا رو حرام میدانه بدون طریق معرفت پیغمبر. یعنی ممکنه واقعا حلال خدا را حلال بداند، یعنی یه آدمیه آب را حلال میشمارد شراب را حرام. حضرت میگن این حلال خدا رو حلال میدونه، حرام خدا رو هم حرام میدونه. چیزی که نداره اینه، معرفت النبی نداره. وقتی معرفت النبی نداره، یعنی بدون معرفت نبی، بدون شناخت اون واسطه، به تعبیر فارسی ما بدون خضوع در برابر حجت منسوب از طرف خدا، این حلال را حلال و این حرام را حرام بداند، این حلال و حرامش پوچه، به درد نمیخوره. نه که عوضی میفهمه، نه که حقیقت رو نمیفهمه، حلال و حرامش به درد نمیخوره، حتی اگر حلال و حرامش منطبق باشه. حالا یعنی که این روشن بشه، یه خود کلمات بعدیشو ببینید. من بقیهشو با اجازتون یه خود ترجمه میکنم که زمان از دست نره، ولی انشاءالله باز مزاحم شما در فرصتهای دیگه بشه. و ان من صلا، هر کسی که نماز بخونه و زکا و زکات بده و حج و حج بره و اعتمر و عمره بره و فعل ذالک کله به غیر معرفت من افترز الله علیه طاعته. ببین اینا همه هم حلال بود، هم بعضیش واجب بود، در نیکو بودنش هم شکی نبود. حضرت می فهمن نماز بخونه، زکات بده، حج بره، عمره بره، به غیر معرفت او کسی که خدا معرفتش رو بر او واجب کرده. فلم یفعل شیئا من ذلک، هیچ کار نکرده، هیچ کار نکرده. عجیبه روایت. آقای دیوازر حیفه در حد این که بتوانید چنین روایاتی رو، نمیگم روایات خاص و شازی که لغات خیلی دشواری داره، نه، در حدی که بتوانید این تعابیر روایات را نیکوتر درک کنید، وقت بذارید یه سال دو سال یه خورده عربی بیشتر کار کنید. از یکی از نویسندگان که چون مطلوب نیست اکثر نوشته هاش، من نامشو نمیبرم الان، توی زندگی نامش میخوندم، یک سال رفت تو خونه در و بست، او زبانی که میخواست یاد بگیره یاد گرفت، اومد بیرون، چندین جلد کتاب الان داره، چندین جلد یعنی بالای 20 جلد. نیاز داشت به این زبان. حیفه یه خورده وقت بذارید. ماها سیستم آموختن زبان عربی به ما و سیستم آموختن زبان انگلیسی به ما بسیار غلط داشته، سیستم یادگیریمون ایراد داشته، به خاطر همین اون توان لازم رو گاهی به دست نیاوردیم. ولی می شود با استمداد از حق متعال و قربتن الله، شما بگو خدای من میخوام ادبیات روایت را بهتر بفهمم، شب یه روایت را میخونم، سعی میکنم ترجمه کنم، کلمات به اصطلاح سختش رو یا جدیدش رو برای خودم علامت بگذارم، عمل کنم، مثل جعبه لایفنر که در یادگیری بلدید همتون. روایت رو ببینید، فلم یفعل شیئا من ذلک. بعد انگار حضرت خیالشون راحت نمیشه، نعوذ بالله، من البته از ادبیات خودم میگم، حضرت که ماینتقان الهوا نیستن، حضرت برای اینکه ما حالمون بشه میگن ولم یصل ولم یصم ولم یزکه ولم یحج ولم یعتمر ولم یغتسل من الجنابه ولم یتطهر ولم یحرم لله حراما ولم یحلل لله حلالا. بابا نه که بگیم هیچی، ببین نه نماز خونده، نه روزه گرفته، نه حج رفته، نه عمره به جا آورده، نه غسل جنابتش مقبول وارد شد واقع شده، نه پاک شده، نه حرام خدا براش حرام شده، نه حلال خدا براش حلال شده، هیچی. باز حضرت صادق سلام الله علیه اکتفا نمی کنن به این تعبیر، ادامه میدن، می فهمن لیس له صلاتون و ان رکع و ان سجد. فکر نکنی یه نمازی یه جور دیگه میخونه. محمد آقای قاسمی، این روایتو باید حفظ بشی، این هم مبانی اعتقادی مهدویت شماست. میگه حضرت میفهمن حتی اگه نماز خونده، رکوع هم به جا آورده، سجده هم به جا آورده، بابا دیگه تو نماز چی میخوای؟ این فرد نماز نخونده. ولا له زکاتون ولا حجون. بیه از تکرار میکنن انما، اینجا گل روایته، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدای ممنونتیم که در این لحظه که نمیدانیم تا کی، تا یه ساعت دیگه یا تا دو ساعت دیگه زنده ایم، در این لحظه اعتقاد به وجود مقدس امام زمان، حجت اللهی و خلیفت اللهی و وساطت فیض امام زمان علیه السلام باورمون هست و این اعتقاد رو داریم، الحمدلله. و نه تنها امام زمان رو مسیر تقرب به خدای متعال میدانیم، بلکه اساساً امام زمانی بودن را تقرب به خدا میدانیم. امام زمان راهی برای نماز خوندن نیست، امام زمان برای این نیست که یاد بگیری چجوری حج بری. امام زمان، البته خدا نصیبمون کنه با امام زمان حج بریم، خدا به حق پیغمبرش قسمتمون کنه حج با امام زمان، نه که امام زمان چگونه طواف کردن یادت بده، نه که امام زمان چگونه نماز خوندن یادت بده. ببین، اگر نماز خوندی، حج رفتی، عمره رفتی، زکات دادی، خرج کردی، صدقه دادی، خمس دادی، غسل کردی، باور به امام زمان نداشتی، زیر سایه امام زمان نبودی، حضرت فرمودن به غیر معرفت من افترض الله علیه طاعته، یعنی زمان امام کاظم مصداقش امام کاظم است، زمان امام رضا سلام الله علیه امام رضا مصداقش است، زمان امام زمان مصداقش امام زمان است. نه پاک شدی، نه نماز خوندی، نه حج رفتی، نه عمره را هم داشتی میچرخیدی. و انما، گل روایت، و انما ذالک، همه این اعمالی که گفتم، کلهو یکونو حاصل می شود، محقق می شود، قبول می شود، اصلا رخ می دهد. چون ازت قبلش گفتن اصلا نماز نخوندی، نگفتن ازت قبول نمی کنن، گفتن نماز نخوندی، دلراست شدی، حج نرفتی، رفتی مکه گردش. حضرت بفرمایند و انما ذلک کله یکون به معرفت رجل، من الله جل و عز على خلقه به طاعته. همه اینها زمانی حاصل می شود که معرفت فردی باشد که خدای متعال منت گذاشته بر خلقش طاعت او را. آقای واشقانی، چقدر تا حالا سر به سجده گذاشته ای و گفته ای خدایا ممنونتم که منت بر سرم گذاشته ای، سایه امام زمان را بر سرم قرار دادی.
بله استاد، من صدتون دارم.
چند بار سجده کرده ای و الحمدلله گفته ای؟ نمیخوام عدد به من بگی، اینا تنبه به خودمونه، ممنونم که فرمودید صدام هست، اینا تنبه به خودمونه. چقدر ما سر به سجده گذاشتیم گفتیم خدایا ممنونیم از این منتی که بر سر ما گذاشتی. و امر بالاخذ عن، همه اینها محقق میشود، شکل میگیره، رخ میدهد به معرفت کسی که خدا امر کرده از او بگیرید. فمن عرفه، حیف شد اونایی که این جلسه غایب بودن. فمن عرفه و اخذ عن، هر کس او را شناخت و از او اخذ کرد، گرفت، اطاع الله، او اطاعت کرده خدا را. اگر نماز خوندی ولی معرفت صاحب الزمان نداشتی، توجه کنید روایت نمیگه نمازت قبول نیست، نمیگه برو دوباره وضو بگیر، میگه نماز نخوندی. ای پتالا چکار میکردن؟ خودت میدونی، دلارات شدی، چرخیدی، حج رفتی، مسافرت رفتی، گردش رفتی، خانه ای را زیارت کردی، بقعه ای را دیده ای، سر به سجده گذاشته ای. بعضی از این جوانهایی که میرن حج و بر میگردن منی میشن، سنی نمیشن انشاءالله، ولی منی میشن بعضی هاشون، ولی که این روایت ها نخوندن. برای اینکه یا من دعوتشون نکردم برای شنیدن و خواندن این روایت ها، یا خودشون کوتاهی کردن در خواندن و شنیدن این روایت ها، یا شیطون نذاشته، یا تنبلی کردن، یا هرچی، یا هرچی. 20 جلسه تمام میشه. همون رو الان شما به بعضیا میفرمایید مثلا آقا یه جلسه بود خیلی خوب بود، اینو مثلا روایت خیلی خوبی بود، مثلا دوست داری گوش بدی؟ نه، نمیرسم، نمیرسم. آقای دیوازر نیت کن برای رفع فلان گرفتاریت این روایت رو برو متن کامل عربیش رو یادداشت کن، متن فارسیش رو بنویس، بگو برای 20 نفر دوست، همسفر، همکار، همکلاسی، شاگرد، استاد این روایت رو میگم، ببین خدا گره از کار باز میکنه یا نمیکنه. مقدمه کتاب شریف کمال الدین رو بخونید، شیخ صدوق میگه من تو کارم گره افتاده بود، نیت کردم برای گشایش در کارم کتابی بنویسم، مدتی گذشت فراموشم شد. وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه فرمودن او کتابی که قرار بنویسی چی شد؟ بنویس با این موضوع هم بنویس. گره از کارم باز شده بود، یادم رفته بود. تو دریای تلاطم که میفتم این بیمار میشه، او اخ میکنه، او تخ میکنه، مسائل مالیم بالا پایین میشه. نیت کن، نیت کنی روایت رو با توضیحاتش قشنگ متین زیبا برای 20 نفر بگو، 20 نفر بفهمند. اعتقاد به امام زمان این نیست که تو بگی من امام زمان رو قبول دارم، خب حالا بریم نماز بخونیم. نه، امام زمان نعوذ بالله بنا نسبت با مثالی که زدیم میخوام بگم خیابان دولت و ملت نیست، امام زمان خود مسجده. اینجا بود که آقای شفیعی مثال زدی، خود ردش بالاتر بود، گفتم صبر کن من تلاش کنم خودم رو برسونم به اون رده. مجلس امام حسین هم خودش بهشته، هم طریق رسیدن به بهشته. گاهی بزرگوارانی که مشرف میشن لطف میکنن، بنده نوازی میکنن، پیام میدن، مثلا میگن آقا ما تو مسیر کاظمه اینیم چیکار کنیم، تو مسیر کربلا اینیم چیکار کنیم، امروز داریم میریم مشهد مثلا چه دعایی رو بخونیم. اخیرا یه بزرگواری که بالا من خیلی هم باشون آشنا نیستم چون تو یکی از کلاسای پرجمعیتمون هستن، گفتن آقا من دارم میرم کاظمه چیکار کنم. گفتم داری میری بهشت، من بگم داری میری بهشت چیکار کنی؟ تو بهش چیکار باید کرد؟ نمیگی دارم میرم یه جایی شاید مرا ببرن به بهشت، نمیگی دارم میرم یه جایی یه کاری انجام بدم شاید مرا ببرن به بهشت، نه، اصلا داری میری خود بهشت. مجلس امام حسین خود بهشته، مجلس توسل به امام زمان خود بهشته، محبت امام زمان خود محبت به خداست. اینجوری نیست که تو امام زمان را دوست داشته باشی خدا دست تو بگیره محبت خودش را به تو ارزانی کنه. محبت امام زمان یعنی محبت خدا. محبت خدایی که توش امام زمان ندارد، حجت زمان ندارد، صاحب زمان ندارد، اصلا محبت خدا نیست. تعبیر حضرت چی بود؟ حضرت بودن هیچ، هیچی نیست، نماز نخوندی، غسل نکردی، زکات ندادی، حج نرفتی. نمیشه تو کاری که خدا دستور داده را انجام بدی به پیام آور اون سخن کاری نداشته باشی. یک حکایتیست شنیدنی، من سندش رو میگم، بخشیش رو فارسیش رو میخونم، بخشیش رو عربیش رو براتون میخونم، مشهوره، ولی جاش اینه که من با دقت تمام روایت رو الان براتون بخونم، به شرط تقدیم صلواتی خدمت جناب محسن ابن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه اجمعین. اللهم صل على محمد و آل محمد. منبع روایت اصول کافی جلد 2 صفحه 400 کتاب الایمان و الکفر باب و شک حدیث 9. بحث شک آقای شبابی، نه بحث قبول یا عدم قبول، بحث شک. عرض کردم روایتو شاید برخی از شماها شنیده باشید جسته و گریخته، ولی جاشه که اینجا من این روایتو کامل بخوانم، چون تکمیل کننده این بحث. وقت بعد از این روایت من یه جایی رو برای خودم علامت زدم و یک نوشته‌ای برای خودم نوشتم که مراقب باش، اگر رسیدم اون مراقب باش رو هم برای شماها عرض میکنم. صلوات رو که فرستادیم، یه صلوات هم برای مادر گیتی بی بی زهرای مرضیه سلام الله علیها تقدیم کنه. در بنی اسرائیل خانواده‌ای بودند که اگر هر کدام از آنها 40 شب به درگاه خدا دعا می کرد و حاجتی را طلب می نمود، هرگز دست خالی بر نمی گرد، تا آن که یکی از ایشان برای خواسته خود 40 شب تهجد کرد و دعا نمود، ولی حاجتش روا نشد. خدمت حضرت عیسی علیه السلام رسید و نزد ایشان از حال خود گلایه کرد و از او درخواست دعا نمود. حضرت عیسی علیه السلام کسب طهارت نمود و به نماز ایستاد، آنگاه به درگاه خداوند دعا کرد. خدای متعال در پاسخ پیغمبرش چنین فرمود: یا عیسی، ان عبدی اتانی من غیر الباب الذی اوتا من. عیسی، بنده من به درگاه من اومده، مرم خانده، اما از غیر اون دری که من میخواستم. توجه کن، بلکه بحث انکار نیست، بحث شک. انهو دعانی و فی قلبهی شک کن منک، نسبت به توی عیسی ابن مریم شک داره، شک داره. یه دوستی داشتیم در یکی از این دانشگاه‌های الهیات تدریس میکرد، میگفت یه نیمه شعبانی نشسته بودیم، یکی از این دانشجوها آمد تو و یه ظرفی دستش گرفته بود، یه سینی دستش گرفته بود، توش نقل و شکلات و مثلا اینا از این بسته های شکلات که درست میکنن بود، تعارف کرد به همه استادا، رفت بیرون. خب این جوانه، این دوست ما نسبت به حالا بقیه اساتید، میگفت یکی از استادای به اصطلاح ما استاد تمام دانشگاه الهیات، این جوون که از اتاق رفت بیرون چنین جمله‌ای گفت. ببینید باید در خانه اهل بیت آدم تربیت بشه، این کتاب و مدرک و آقای مهندس و آقای دکتر حجت الاسلام آیت الله آدم رو آدم نمی کنه، آدم رو آدم نمی کنه. میگه این رفت بیرون، این پیر مرد خدا عاقبت ما رو به خیر کنه، برگشت گفت حالا ما این شکلات رو میخوریم، ولی آقا واقعا امام زمان هست؟ استاد دانشکده الهیات واقعا امام زمان هست؟ حالا شما الحمدلله جوونی، بعضی ها 10 تا دونه استاد و نمیدونم مدرس خصوصی و عمومی و دختر نوجوانشون تو کلاس های با استاد های جوان مزه پران و نمیدونم نمکین میفرستن از این مدرسه به اون مدرسه، از اون مدرسه به اون آموزشگاه که قبول بشه بره دانشگاه زیر دست چنین استادانی بنشیند، بعد دلشون هم خوشه که ما داریم بچه‌مون رو تربیت میکنیم. نه هر که سر نتراشد یا بتراشد قلندری داند. بابا هر کس رفت استاد شد و هر کس رفت مدرسه و هر کس کتاب خوند و هر کس بهت مدرک دادند و خدا رحمت کنه مرحوم عاشق محمد باقر علم الهدا، تا جایی که من میدانم، حالا ممکنه 3 سال 4 سال اول تحصیلشون مکتب رفته باشه، تا جایی که من میدانم مدرسه نرفته بود، نزد پدرش درس خونده بود و اساتید دیگری که بود، چه زندگی با برکتی هم داشت و چه نفس گرمی هم داشت، خدا رحمتش کنه، اهل مشهد بود. فلو دعانی، ای عیسی اگر این آدم مرا بخوانه، حتی ینقطع عنقه، اینقدر منو بخواند که گردنش قطع بشه بیفته سرش، و تنتثر انامله، انگشتش بیفته، دست به دعا سر به آسمان، این انگشتا بیفته دونه دونه، گردن قطع بشه بیفته، مستجب تو له، من خدا حاجتش را نمیدهم. حضرت عیسی پیام رو آورد، این روایت رو باید در بچه هامون بگیم، این حرف رو باید در بچه هامون بزنیم. حالا یخچالی که برای جهازش رو نمیدونم خونه جدیدش میخوای جور کنی فلان ترک نباشه، اعتقادش درست باشه. فلتفت الیه عیسی علیه السلام فقال تدعو ربک، حضرت فهمودن که تو پروردگارت را میخوانی، و انت فی شک من نبیه، اما شک داری در نبی خدا، شک داری کدوم نبی خدا؟ نبی خدایی که بر امام زمان اقتدا می کند، در اون شک داری، نه در امام زمان. پس کی باید به فریاد این جامعه ای که اینقدر شک در اعتقادات و باورهاشون خصوصا در مسائل امامتی دارن باید به فریادشون برسه؟ کی؟ خودتون رو معطل گرفتاری های زندگی نکنید. یه روز پادرده، یه روز سردرده، یه روز سرگیجه، یه روز دسترده، یه روز مریضیه، یه روز کروناست، یه روز شک آدم بالا پایین میشه، یه روز لوسر آدم چراغش مثلا چه میدونم دو تلامپش سوخته، یه روز هموم آدم خراب میشه، یه روز شیلنگ اونجا قطع میشه، یه روز آبش بالا پایین میشه. خودتون رو معطل اینا نکنید. حضرت فرمودن در نبی خدا شک داری؟ فقال یا روح الله و کلمته قد کان والله ما قلت. همینیه که گفتی. فدع الله لی ان یذهب بهی عنی. از خدا بخواه تا خدا این شک رو از قلب من دور کنه. بابا خیلی معرفت داشته انصافاً، با وجود شکی که داشته ها، ولی میدونسته باید به حجت خدا مراجعه کنه تا حجت خدا براش دعا کنه. باید بگه یا صاحب الزمان برام دعا کنید. باید به بچه هاش یاد بده با امام زمان سخن بگید تا گره از کارتون باز کنه. بچه ها باید یاد بگیرن. البته باید بدونن آدم تا دستشو بلند بکنه از آسمون دوچرخه نمیفته، ولی راه اینه، راه اینه. به قول آقا سید طاهای ما یه جزوه گم کرده بود، دنبالش میگشت پیدا نشد. منم هیچ کمکی البته شخصا بهش نکردم، بعد جزوه رو پیدا کرد. گفت بابا جان، گفتم یا رسول الله من جزدم گم شده، یا امیرالمومنین شما برام پیدا کنید. نیا کردم اون ته افتاده، اون ته اون گوشه مثلا. فدع الله لی ان یذهب بهی عنی. فدعا له عیسی سلام الله علیه. حضرت عیسی براش دعا کرده. فتاب الله علیه، پس خدا توبهشو قبول کرد. و قبل من و صار فی حد اهل بیته، رسید به ردهی که دیگر خانوادش هم همون گونه بودن، یعنی شد مثل همون قبل که اگر 40 شب به درگاه خدا دعا میکردن، حاجتی داشتن، خدا حاجتشونو میداد. دو تا سخن نمیگم طلبتون، یه بار یه جا صحبت کردم گفتم طلبتون، یکی از این اقوام اومد گفت خب میگی طلبتون، بعدن اگه نتونستی این طلب و نتونستی این بدهی تو بدی بعد چی میشه؟ خدا خراس میگی، نمیگم طلبتون. ولی دو تا نکته ظریف رو من میگذارم از این بحث اگر عمری بود برای جلسه آینده. یک، این بحث رجوع به خود حجت خدا برای رفع حاجت و شک قلبی، خودش یه بابیه، یه سخنیه. نکته دوم این که آقا این شک مگه اختیاریه؟ مثلا من میرم 1 کیلو شک میخرم میریزم تو دلم، چی میشه که شک حاصل میشه و چه کنم که شک حاصل نشود؟ انشالله جلسه بعد راجع به این با هم صحبت میکنیم. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لعمت المعصومین علیهم السلام. خدایا ممنونتیم، ما در امت امیر المؤمنین، امت خاتم الانبیا، امت اهل بیت گرامشون، ما از امت امام زمانیم. خدایا بر ما منت گذاشته ای، کسانی را بر ما امیر و فرمانده قرار داده ای که ما از اونا اطاعت کنیم، که اینا دست گلای نظام عالمتن. ممنونتیم خدایا. قرآن میخواد منت بگذاره، چی میفرماید؟ لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. خدا برای پیغمبرش برای ما منت گذاشته. و در این روایت هم، این روایت قبلی که خواندی همین تعبیر بود، حق متعال فرموده بود و انما ذلک کله یکون به معرفت رجل من الله جل و عز علی خلقه به طاعته. خدا به ما منت گذاشته، اجازمون داده امام زمان را بخوانیم. ما میریم چیزای دیگه میخونیم، به قول مرحوم علامه امینی میریم حافظ میخونیم، میریم سعدی میخونیم، میریم مولوی میخونیم، امام زمان نمیخونیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لعمت المعصومین علیهم السلام. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله.